بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. والتنجيم وهو الإخبار على البت والجزم عن حوادث الكون من الرخص والقلاء والجذب والخصب و کثرت الامطار و قلتها و غیر ذلک من الخیر و الشر و النفع و الضرر مستندن الى الحرکات الفلکیه و النظرات والاتصالات الكوكبيه معتقدان تاثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال او الاشتراك مع الله تعالى تعالى عما يقول الظالمون دون مطلق تأثیر ولو بإعطاء الله تعالی ایاها اذا کان عن دلیل قطعی ولیس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والاحله واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن اصول وقواعد سديده والخطا الواقع منهم احيانا ناشئ من الخطا في الحساب و اعمال القواعد کسائر العلوم. آخرین عنوانی که ایشان در مسئله 16 جزء عناوین محرمه ذکر می فرماید، ولو این که عرض کردم ایشان نرعایت ترتیب الف بارو کرده و نه استیعاب همه افعال و مکاسب محرمه را. بالاخره آخرین عنوانی که در این مسئله مطرح می فرمایند مسئله تنجیمه، که خب می دونه تنجیم با حرف ت شروع میشه و اینی که ما دیروز خوندیم مسئله قیافه با حرف قافه، معذالک تنجیم رو ایشون بعدن ذکر کردن. مشکلی که هست این است که در این معنایی که ایشون برای تنجیم ذکر میکنند و خارج از دایره این معنا اصلا دلیلی بر حرمت وجود نداره، این معنا نه تنها اقتضا میکند که تنجیم حرام باشه، بلکه اقتضای معنا را دارد که بالاتر از حرام باشه. مسئله شرک و مسئله کفر و امثال این مطالبه و لذاست که تنجیم با عناوینی که در این مسئله خوندیم حتی با مسئله سحر، با اینکه سحر حد داره و عامل سحر حدش عبارت از قتل، ولی حکم سحر عبارت از کفر نیست، حکم سحر عبارت از حرمت و حدی رو که شارع معین کرده عبارت از قتل. لذا در یکی از این روایاتی که نظرم هست به همین مناسبت میخوندیم این مسئله درش بود، این سوال در اون روایت ذکر شده بود که از امام سوال کرده بودند که به چه مناسبت ساحر مسلمین باید حد قتل درباره او جاری بشود اما ساحر از کفار نه؟ چه خصوصیتی داره که اگر ساحر مسلمان باشه یجری علیه حد القتل، اما اگر کافر باشه لا یجری علیه حد القتل؟ در جواب در این روایت امام می‌فرمود برای خاطر اینکه اون گرفتاری که برای کافر هست بالاتر از این گرفتاری است که برای ساحر پیش آمده. شرک اعظم از عرض می شود سحره، لذاست که ساحر مسلمین یقتل اما ساحر الکفار اگر بخواهد مستوجب قتل باشه که انه مقدمه بر سحر چیزی درش وجود دارد که استحقاق قتل داره که او عبارت از کفر و شرکه. حالا اجمالا مسئله تنجیم رو این طوری که ایشون معنا می کنند و بیان می کنند این است که خلاصه یک محرم معمولی نیست، بلکه یک محرمی است که انسان رو خدای نکرده به درجه کفر و شرک میرساند. در معنای تنجیم اینطوری ذکر میکنند، میگن اگر کسی اخبار بکند از احکام نجوم و حوادث ارضیه و زمینی رو در رابطه با اخبار نجوم و تأثیر و تأثرات نجوم بداند، به طوری که این نجوم را یا مستقل در تأثیر در این عالم بداند، کما اینکه دهریون و طبیعیونی که منکر اصل صانع هستند و خداوند تبارک و تعالی رو انکار می کنند اونها قائل به این معنا هستند، یا اینکه نه بگه اینها هم با خداوند شریک در این اعمال هستند. این اعمالی که واقع می شود، این باران ها و برف هایی که می آید، این گرفتاری ها، این رخصت هایی که پیدا می شود، این قحط و قلاهایی که تحقق پیدا می کند، این مرگ و میر ها و تصادف هایی که تحقق پیدا می کند، خداوند در اینها استقلال نداره، بلکه مثلا نجوم هم نقش دارن در تحقق این معنا، اونا هم تأثیر دارن. استقلال در تأثیر رو از خداوند تبارک و تعالی سلب بکند، کما اینکه اونایی که توحید ذات را اصلا منکرن، خب اونا این معنا رو قائلن، فاعل خیر و فاعل شر رو جدای از هم میدانن و میگوین که اینطور نیست که همه تأثیر و تأثرها مستند به یک موجودی باشه و مستند به یک قدرتی باشه. این خب مستلزم شرک بودنش و کفر بودنش حتی نه در رابطه با نجوم مسئله اینطوره. این نکته است که خب توجه هم داشتید به این نکته، در رابطه با خود این حوادث ارضی که ارتباط به نجوم هم نداره، انسان باید درست دقت بکنه. مثلا شما منطق بخونید، در منطق میگید که نار علیت تامه دارد برای حرارت، حالا با یک نظر دقیق تر به شرط اینکه شرطش وجود داشته باشد، مازاد در کار باشه، به شرط اینکه مانعی وجود نداشته باشد، رطوبتی تحقق نداشته باشد، ولی با توجه به همه شرایط و نبودن موانع باید دید اینکه نار رو شما علت برای حرارت میدانید. و وقتی هم که ازتون سوال میکنن که مثال برای علت تام ذکر بکنید، شما نار و حار رو منتعرض کردم با اون خصوصیات به شرط مازاد نبودن رطوبت و امثال ذلک، ولی با توجه به حفظ خصوصیات بازم اینجا دو جور انسان میتواند به مسئله نگاه بکند. یکی اینکه نار فی نفسه علیت برای حرارت داره، که انهو جدای از خداوند تبارک و تعالی، که انه در ذات نار ولو خدای نکرده ثانعی هم وجود نداشته باشد، این علیت وجود داره. یا اینکه این علیتی که در نار تحقق داره، حالا این به تنجیم ارتباطی نداره، این نسبت به همین حادثه ارضیست، چیزی که منصور به عنصر ارضیه عرض میکنی. اما اگر واقعیت مسئله رو انسان بخواد حساب بکنه، باید بگیم این خداونده که درش این علیت رو به وجود آورده، و همین خداوند گاهی از اوقات این علیت رو ازش سلب میکند، مثل جریان ابراهیم که از قرآن مجید نقل شده، قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، که در روایت داره که اگر این کلمه سلامن نبود و همون کلمه بردن در خطاب به نار از طرف خداوند صادر شده بود، ابراهیم چه بسا از سرما تلف می شد، در اون شعله های آتش از سرما تلف می شد، ولی خطابی که به نار از طرف خداوند توجه پیدا کرد، یا نار کونی بردن و سلامت، هم دارای برودت باش هم حالت سلامتی و اعتدال خودت رو حفظ بکن و رعایت بکن. خب با توجه به این آیه و با توجه به آنچه که معتقد ما هست و این اعتقادی است که ما از ائمه معصومین علیهم السلام گرفتیم، همه این مسائل از کوچک و بزرگ، از موت و حیات، از قحط و قلا، از مرگ و عرض می شود امثال ذلک، همه اینها استناد به خداوند تبارک و تعالی داره، منتها نه اینکه کسی بخواهد مسئله جبر رو ملتزم بشه، کمون که در مسئله جبر و تفویض ما مفصل بحث کردیم، خیلی هم مفصل بحث کردیم. جبری در کار نیست، من و شما رو خداوند یک اختیاری بهمون عنایت کرده که این اختیار عنایت خداونده، این اختیار رو خدا به ما داده برای کارهایی که انجام میدهیم، ولی ریشه این اختیار عبارت از قدرت خداوند و اراده خداونده، به طوری که در یکی از صحبتهایی که من تو ذهنم هست خدمتتون عرض میکردم، میگفتم ما کمترین عملمون و راحتترین عملمون و بیمعونترین عملمون همین قیام و قعود دیگه، قیام و قعودیست که عرض میشود دیگه تقریبا هیچ نه معونه ای میخواد، نه فکری میخواد، نه زحمتی میخواد، ولی همین رو وقتی که در نماز ما مطرح میکنیم میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعود، درسته که من قیام میکنم، درسته که من مینشینم، ولی یه وقت خیال نکنم در این قیام و قعود استقلال دارم و از خداوند تبارک و تعالی که ان بی نیازم. همین قیام و قعود با اینکه کوچکترین عملی است که ما روی او حساب میکنیم و کمترین عملی است که از ما تحقق پیدا میکنه، ولی استناد به حول و قوه الهی داره، و اگر یه روز حول و قوه الهی عرض می شود کنار بره، دیگه قدرتی بر این قیام و قعود هم نمی توانیم داشته باشیم. پس اینجوری اگر کسی در باره نجوم و کواکب سماویه اینجوری تصور بکنن که اینها ارتباطشون با مسائل ارضی و حوادثی که روی زمین واقع می شود یه ارتباط استقلالیه، حالا یا استقلال به تمام معنا یا یه گوشش فقط مربوط به این هاست، اگرم مربوط به خداوند باشه یه قسمتش مربوطه به خداونده، نه اینکه همش ارتباط به او داشته باشد. این اگر شد عرض می شود که این از محرمات، و عرض کردم نباید گفت از محرمات، بلکه این مستلزم کفر، مستلزم انکار سانه، عرض می شود مستلزم انکار توحیده، در حالی که به حمدالله ما این مسائل درمون روشنه، هم ذات رو قبول داریم، هم توحید ذات رو قبول داریم، هم توحید در فعل و صفات و افعال و امثال ذالک رو قبول داریم، و هم مسئله تفویض رو در جای خودش نفی کردیم. یعنی اینطور نیست که خداوند این عالم رو خلق کرده باشه بعد خودش رو منعزل کرده باشد و گوشه نشین کرده باشه و تأثیر و تأثیرات این عالم رو واگذار به امور دیگر کرده باشد، که در ما نحن فیه مثلا واگذار به نجوم کرده باشد، بگه خب من شما نجوم رو خلق کردم دیگه، تأثیر و تأثیرات رو مربوط به شما قرار دادم و خود من دیگه رفتم کنار، منعزلم از این عالم و از تأثیر در این عالم. این یک مطلبی نیست که با عقاید ما، عقاید حقی ما، عقایدی که از ائمه معصومین علیهم السلام گرفتیم، با اونا مناسبت داشته باشد. حتی در باب جبر و تفویض هم ائمه ما فرمودن لا جبره ولا تفویضه، بلکه در بعضی از روایات قائل به جبر رو مشرک میدونه، قائل به تفویض رو کافر میدونه. نه جبری هست نه تفویضی هست، هیچ مسئله ای نیست الا ارادت الله و قدرت الله. هر کجا باران بخواهد ببارد، اراده خدا بهش تعلق میگیرد. والذی ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، پس بعد از اینکه مردم مایوس شدند، نماز استسقا خوندن یا دعا و استغاثه به ذات مقدس باری تعالی کردند، کی برشون باران میفرستد؟ والذی ينزل الغيث، این اون خداییست که غیث و باران رو برای مردم نازل میکنه. بعد از آنی که اینها ناامید شدند و مایوس شدند، اینها رو از حالت یأس بیرون میاره. پس این طوری که ایشون تنجیم رو معنا میکنه، ما نمیتونیم تنجیم به این معنا رو در اداده محرمات قرار بدیم. تنجیم به این معنا اصلا برگشت به یک مسئله اعتقادی میکند، اونم اعتقاد غیر صحیح، اعتقاد به این که یا نعوذ بالله خدایی وجود نداره یا تعددی در آلهه وجود دارد، یا خودش رو منعزل کرده از اینکه تأثیر در عالم کون داشته باشد. هیچ یک از این معانی تحقق نداره. ربوبی، ذات ربوبی وحدت من جمیع الجهاتش موجوده، هیچ مسئله تعددی نیست، هیچ مسئله انعزالی نیست. عرض کردم در روایات تفویض و نفی جبر زارن تو ذهنم اینه که قائل به تفویض رو اصلا کلمه کافر برش القا کردن، برای اینکه این منعزل میکند ذات خداوند رو از تأثیر و تأثر، در حالی که ما معتقدیم که همه مسائل مربوط به اراده خداونده، اگر او اراده بکند تحقق پیدا میکند و الا فلا. بله، حالا ایشون میفرمایند بعضی از مسائل نجومی هست که اینها روی یه حسابیست که عرض میشود که اون حساب دقیقیه، ولو اینکه گاهی منجمینم بعضی هاشون در اون حساب اشتباه میکنن. این مسائل را اگر انسان اخبار بکنن و بگه مانعی نداره. مثل اینکه فرض کنید مثلا الانی که اینجا خدمت شما نشستیم، بنده اخبار بکنم که 10 ساعت دیگر شبه، و اینکه من دارم اخبار میکنم به اینکه 10 ساعت دیگر شبه، عرض میشود این روی حساب نجومی متداول معموله که در این روزهای کوتاه، چند ساعت که از ظهر بگذره، 5.5 ساعت که از ظهر بگذره، مغرب میشه و حالت شب داخل میشه. از این جور مسائل و همینطور مسئله اهلم همینطوره، ولو اینکه خب اونا حسابش دقیق تر و آشنایی بیشتری لازم داره، ولی اونها هم همینه، غیر از این نیست. اونها روی حرکات مخصوصی روی یک قرب و بعدهای مخصوصی، روی یک انفصال و ممازجت‌های مخصوصی این مسائل رو پیش بینی میکنن. حالا تازه این منجمین زمان ما هم بیچاره ها نوعاً دیدن به صورت قطعی مسائل رو مطرح نمیکنن، بلکه به صورت ظنی مطرح میکنن. گاهی از اوقات مطابق با واقعه، خیلی از اوقات هم دیدیم که مخالف با واقعه. لذاست که قول منجمین هم اعتبار نداره، برای اینکه پایه محکمی ولو اینکه روی حساب‌های دقیقی پیش میرن، ولی محاسبه در اون حساب و عدم خطا در اون حساب رو ما از کجا به دست بیاریم؟ ممکنه در حساب اشتباه کرده باشه، مثل اینکه یک ماشین حساب رو پلوی یک زید بگذاری، بگین چند رقم رو با هم جمع بکن، از روی همین ماشین حساب یه نتیجه جمعی به شما میده، همین ماشین حساب با همین ارقام رو بذاری پهلوی کس دیگه، ممکنه یک رقم دیگری به صورت حاصل جمع تحویل شما بده. این نه به معنای این است که در ماشین حساب اشتباه شده، این به معنای این است که این در محاسبه اشتباه کرده. و خب البته اشتباه در محاسبه هم سبب این میشه که قول منجم برای ما اعتبار نداشته باشه، ولو اینکه خیلی هم به شخص منجم اعتماد و اطمینان داشته باشیم، ولی قولش از نظر شرعی نمیتواند حجیت داشته باشه. البته حالا یه بحث‌های دیگری هم که به اینجا ارتباط نداره، آیا اگر رؤیت اهله به وسیله دوربین بشه چطوره؟ آیا تعدد آفاق و وحدت افق یه مسئله دارای واقعیت دارای واقعیت نیست؟ ما اینطور نیست که در صورت تعدد آفاق بتوانیم حکم بکنیم به اینکه مثلا اول ماه در اینجا با اول ماه در عربستان فرق میکنه. اینها حالا یک مسائلی است که مربوط به کتاب صوم، اونجا یک عنوانی دارن، فصل فی طرق ثبوت الهلال، در اونجا این مسائل رو مطرح کردن و باید اونجا برسیم. اجمالا اونه که میخواستم به شما عرض بکنم، شبیه این مسئله تنجیم اگر نسبت به عناصر ارضی هم من و شما خدای نکرده بخوایم قائل بشیم، این مستلزم کفر یا شرکه. همین مثال روشن که از موقعی که حاشیه ملا عبدالله میخوندیم ان نار و حاره و نار رو علت تامه برای هر خداوند درش ایجاد حرارت کرده و این سببیت رو به او عنایت کرده و گاهی این سببیت رو ازش سلب می کند، مثل قصه ابراهیم، یا به معنای این است که این نار خودش کاره است در تأثیر در حرارت، حالا یا به نحوه استقلال یا به نحوه اشتراک، بالاخره پا نقش داره در تأثیر در حرارت. اگر اینجوری ما بخواییم معتقد باشیم، ولو اینکه این عنصر هم عنصر ارضیه، به نجوم هم ارتباطی نداره، معذالک همین هم مستلزم کفره. ما نباید اینجوری به مسائل بنگریم. مسائل هرچه هست مربوط به اراده و قدرت خداوند تبارک و تعالی است. اینم در رابطه با تنجیم تا مسئله 17 انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب